السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين باب القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. علمای اخلاق رفتارها و اعمال انسان رو به دو دسته خیلی مهم تقسیم میکنن و این دو جنس عملی که از انسان صادر میشه معمولا یک قسمش نسبت به قسم دیگرش اهمیت بسیار بسیار بیشتری داره. اصطلاحش هم اینه، اعمالی که از ما صادر میشه یا اعمال جوارحی ماست یا اعمال جوانحی ماست. حالا فارسیشو بگم، یا اعمال بیرونی و اعضای دست و پا و اعضای بیرونی ماست یا عمل درونی ماست. یعنی من گاهی اوقات اعمالی که انجام میدم با چشمم، با زبانم، با گوشم، با دستم، با پام این عملها را انجام میدم، این یه دست عمله. یه دست عمل رو من با دلم انجام میدم، به اینا میگن اعمال درونی یا اعمال جوانحی، نه جوارحی. یعنی با دست و پا نیست. و اون عملها بد و خوب داره، همونطوری که عملهای دست و پا بد و خوب داره. ببین عزیزم، شما گاهی اوقات خدایی نکرده یک نفری با چشمشی گناهی رو انجام میده، چشمشو حالا سعی میکنه ببنده. حالا بعضی ها رو همینم میگن آجا سخته. این خیلی آسان‌تر از عمل غلطیه که دل انجام میده. انسان اگر بخواد واقعا خودش رو مدیریت بکنه، باید بتونه راز مدیریت اعمال درونیش رو پیدا بکنه. اون بدیهای درونی ما مثل چی؟ مثل کبر، مثل حسادت، مثل عجب. اینا بیماری‌های دله. خب اگر دل بیمار شد، من به همین راحتی ها بهش دسترسی ندارم که درستش بکنم. بعد اصلا خیلی از راحت هم شما عرض بکنم، اعمال بیرونی ما اگر غلطه، علتش اینه که دل بیمار شده. دل اگر سالم بشه، کم کم آثارشو در اعمال بیرونی میگذاره. از این جهت انسان اگر بتونه مدیریت بکنه دلش رو، کم کم رفتار ظاهریش هم مدیریت میشه. به خاطر همین امام جواد علیه السلام فرمود القصد الالله بالقلوب ابلغ من القصد الیه بالجوارح. انسان اگر با دلش بتونه به سمت خدا بره، خیلی زودتر میرسه با دست و پاش. اگر بتونم من دلم رو مدیریت بکنم، این رسیدن به خدا خیلی برام آسان تر میشه. اما مشکل اون مدیریت دل است. بله، دل اگر را بیفته خیلی مسیر ساده است، خیلی مسیر کوتاهه. گفت اون یادمون شعر افتادم، میگه که گویان سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولیک به خون جگر شود. بله، اگه آدم صبر بکنه سنگ رو لعل میکنه، ولی مگه صبر کردن آسونه؟ بله، اگه دل فعال بشه خیلی راحته. این فرازی که شما تو دعای امام سجاد میبینید، الراحل و الیک قریب المسافه، کسی که به سمت تو حرکت بکنه راهش کوتاهه. اما این همه داریم حرکت میکنیم نمیبینیم، به مقصد نمیرسیم. اون کسی که اون حرکت، حرکت با دله. بله، دل حرکت بکنه. یک، من روایت رو دیشب میخواستم بخونم دیگه وقت نشد، حالا امشب خدمت شما که زودتر محضرتون رسیدیم عرض میکنم. حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام به خدا متعال عرض کرد ربه کیفه اصل و الیک، شب آخره دیگه، ها تمام این بالا پایین ها بستر اینه که ما به وصل الهی برسیم. به قول بزرگا میفهمونم ما درکی از این نداریم، چه بسه ماها. خدا نکنه ناکام از این دنیا بریم. ناکام کسیه که به این قرب الهی نرسه، نچشه این وصل خدا رو. میگه از خدا سوال کرد، حضرت موسی از خدا سوال کرد ربه کیفه اصل و الیک، خدایا چجوری به تو برسم؟ جواب خدا خیلی جواب زیباییه، فرمود قصد و که الیه وصل و که الی، تو تصمیم بگیری به من برسی، به من رسیدی. قصد و که الی وصل و که الی، من دور نیستم که، تو فقط کافیه تصمیم بگیری به سمت من بیای، رسیدی، تموم شد. بچه ها نمیرسم، بچه ها نمیچشم، بچه ها درکش نمیکنم. مشکل اون قصده است. آقا من یه میخوام، این قصده دقیقا مرکزش دله. دل حرکت بکنه تمام عالم بود. من این حالا ما شاید حقیقتش رو نفهمیم، ولی میشه ازش کد گرفت. فهمود شرق و غرب عالم جای خدا نیست، یعنی ظرفیت درک خدا و ظرفیت جایگاه خدا رو نداره. گفت پس جایگاه خدا کجاست؟ فرمود قلب و عبدی المؤمن، دل بنده مؤمن من جای منه. آقا دل بنده مؤمن جای خداست، یعنی دل اینقدر ظرفیت داره حرکت بکنه عالم رو به هم می‌ریزه. اما خب آقا شب آخر رو چجوری به سمتش بریم؟ این اهمیت دل با این بحثا خب خیلی بالا میره. چی کارش بکنم؟ چجوری اینو به حرکتش در بیارم؟ این مسئله، مسئله مهمیه تو بحث دل. اگر یک بار این دل یک محل نظر جلوه الهی بشه خیلی راحت. من مثلا مرحله مرحله است، آقا من از کجا بفهمم شب آخر ماه رمضان، فردا شب، شب عید فطر انشاءالله اگر 29 روز باشه ماه مبارک، اگر فردا شب، شب اول ماه شوال باشه و ما بخواییم حساب کتاب بکنیم، خب ماه رمضانمون چی شد؟ آیا مصداق صرفاً رب صائم؟ امیرالمومنین فرمود چه بسا روز، چه بسا، یعنی بسیاری از روزه دارا به اون نسبت جمع حاضر، فرمودن چه بسا روزه داری که سهمش از روزه گرسنگی و تشنگی، چیز دیگه نیست. یه با خدمتتون عرض کردم به زبان امروزی ترجمه این روایت این میشه، سهم یه عده ای از ماه رمضان فقط یکم رژیم غذایی، چند گرمی کم کنن، همین اگه کم کنن، هیچ سهم دیگه ای ندارن. آقا من میخوام ماه رمضان رو ارزیابی بکنم، با چی ارزیابی بکنم؟ با ارزیابی دل. کجای دل رو باید ارزیابی بکنم؟ دل فرمودن محل حب و بغضه. مصادیق حب تو بررسی بکن، مصادیق بغض تو بررسی بکن. آقا من محبت‌های خوبی داشتم، کیفیتش چقدر شد؟ کم شد؟ بیشتر شد؟ چقدر شد؟ خدایی نکرده من محبت‌های غلطی داشتم. حالا من راحت بگم، نمیخوام حالا حرفای گنده از دهن خودم بزنم، نمیخوام عرض بکنم آقا ببین محبت گناه از دلت کنده شد. آقا نه، شلو برای شما شلو کنده شده. آقا کنده نشده، چیکار بکنم؟ کم شده یا نه؟ خدا سایه حضرت آقا رو حفظ بکنه. آقا من همیشه گفتم داغ فراق ماه مبارک با نماز پشت سر ولی فقیه یه خود التیام پیدا میکنه. ما معمولا پشت سر از آقا که نماز میخونیم عید فطر، یادم نمیده نزدیک 7-8-10 سال قبل آقا نماز عید فطر رو اقامه کردن و بعد سخنانی که فرمودن، بعد یه دفعه آقا فرمودن که خب الحمدلله مجالس پرشور بوده، شبای قد پرشور بوده. بعد یه دفعه آقا فهمودن جوان آقا یه نکته ای بگم، حالا یه حرف محرمانه آقا تو عید فطر فرمودن. آقا فهمودن جوان آقا به این جلساتی که شرکت میکنید اکتفا نکنید، ثمره واقعی ماه رمضان و این جلسات اثر محبتی که در دل شما میگذد اونو ارزیابی کن. امشب آخرین سحریه که به برکت ماه رمضان بیداری. آیا نگران از دست دادن سحر هستی یا نیست؟ دل تنگ میشه برای از دست دادن ماه رمضان یا نه؟ معلوم مهمانی خدای خورده به دل چسبیده. میزان اثرگذاری ماه مبارک به میزان اثرپذیری دل انسان. خدا فرمود در آیه قرآن، خدا فرمود من ما جعل الله فی رجل من جوفین، خدا دوتا دل در وجود یک انسان قرار نداده. خدا دوتا دل قرار نداده، یه دل قرار داده. این حرف یعنی چی؟ یعنی آثاری که آثار مثبت تو دل چجوری قابل ارزیابیه؟ ببینم آثار منفی تو دل کم شد یا نشد. خدایی نکرده من یه علاقه به گناهی در وجودم بود قبل و بعد ماه رمضان تغییری نکرد، این فکری باید برای دل کرد. خدای امشب فرداش تا آخرین لحظات ماه رمضان، خصوصا ماه رمضان هم تموم میشه، خداست دیگه، اکرم الاکرمین. ماه رمضان تموم شده، فردا شب شب عید فطره. خدا میفهمن من فردا شب به اندازه تعداد تمام کسانی که تو کل ماه رمضان بخشیدم فرصت گذاشتم، بازم میبخشم. این باز ناامید نمیشه آدم، یعنی باز ماه رمضان تموم شده من باز بررسی میکنم آیا این دل من، بررسی کن میزان علاقه های مثبت و منفی چقدره. خب اگر انسان درگیر دل بشه، یکی از آثاری که به دست میاره سختی مدیریت دل. عرض کردیم آقا من میخوام دلمو مدیریت بکنم، خب بسم الله مدیریت کن. آیون علامت این که انسان داره درست کار میکنه اینه که شیطان دورش زیاد میچرخ. خیلی این علامت تو هنوز دست و پاشو باز نکردن، فردا شب دست و پاش باز میشه، تو هنوز دست و پاشو باز نکردن من حرف اصلی رو بزنم. آقا من از کجا بفهمم کارم درسته؟ وسوسه شیطان اگر زیاد شد دور و ورت، اگر احساس کردی شیطان خیلی داره زیر پا میکشه، بدون داری درست عمل میکن. داستانی که همه تون بلدید، اون عارف بزرگ شیطان رو دید، حالا در مکاشفه ای بود، دید تنابهای زیادی داره و کلفت و نازک و اینا و داره میکشم، گفت این چرا تنابات مختلفه؟ گفت بستگی به قدرتی داره، آدمایی که میخوام بندازم گردنشون بکشونمشون سمت جهنم. بعضیا با یه تناب نازک میان، بعضیا با تناب کلوف میان. بعد اون عارف روشن ضمیر بگش گفتش که تناب من کجاست؟ گفت تو که تناب نمیخوای، من که اصلا وقتمو با تو تلف نمیکنم، تو که داری میای، من که اصلا تناب به تو نمیندازم. آدرس شیطان طبق آیه قرآن کجاست؟ شب آخر من میترسم حرفای منو بشنم فردا پدر من در بیاره، درم میاره. یعنی بلا فاصله با همزو میم بیرون، همون اول یه ذره تو کاسه همون باشه یه دونه لغت میزنم میز زمین. 30 روز داره نگاه میکنه ما رو. شیر ان شیطان لکم عدو مبین. آدرس خونه شیطان کجاست؟ کجاست؟ آیه قرآن میخونم براتون. خودش آدرسش، خودش به خدا گفت من کجا هستم، خدا هم اونو به ما خبر داد. شیطان آدرس خونش کجاست؟ فمون لعقادن صراطک المستقیم، من در مسیر مستقیم تو میشینم. انسانی که شیطان رو احساس میکنه فریبشو وسوسشو، این انسان داره در مسیر مستقیم حرکت میکنه که با شیطان مواجه میشه. شیطان با انسانی که در صراط مستقیم هست کار داره، مگه بیکارم برم تو بیابون خونه بسازم؟ خب اونی که تو صراط مستقیم نیست که نیست، من که وقتمو با اون تلف نمیکنم. شیطان که با مسئولین آمریکا کار نداره، با مسئولین صهیونیست کار نداره، شیطان با مسئولین یک حکومتی که در مسیر صراط مستقیم بخوان قرار بگیرن کار داره. دقیقا توحید فردی هم همینه. شیطان با کی کار داره؟ کسی که داره نقطه گذاری میکنه. طرف روزه میگیره، دقیقا آقا روزه صراط مصداق صراط مستقیمه، دقیقا چی کار میکنه؟ آقا دمدمای افطار، حالا که من الان از نظر اعصاب ضعیفتر شدم، گشنمه، تشنمه، کمتر میتونم خودم رو کنترل بکنم، با یه دونه مسئله ساده عصبانیت، یه عصبانیتی از من صادر میشه، بلافاصله اجر روزم شکسته میشه، تمام. آقا یکی از علائم این که من متوجه بشم دارم درست کار میکنم روی دلم کجاست؟ واقعا شیطان ورود پیدا میکنه. من نمیخوام زیاد شما بترسونم، ورودش هم خیلی خطرناک. در مسیر الهی توجه به خداوند متعال مهمترین مسئله است. توجه به شیطان فوق العاده اهمیت داره. انسانی که توجه به خدا داره ولی غفلت از شیطان داره، این خیلی فریب میخوره. من تو مسیر الهی از کجا متوجه بشم دارم درست عمل میکنم؟ آیا شما وسوسه های شیطان رو احساس میکنید؟ آما متوجه شدیم، تمام، بحث رو جمع‌بندی کنیم. دل اهمیت داره، مدیریتش هم سخته. حالا باید چیکار کنیم؟ آقا 10 شب وقت ما رو گرفتید، آیات و روایات رو خوندید، حتی آیات و روایات که وقت گرفتن نیست، از نفس حقیری مثل بنده وقت شما گرفته میشه. آقا دل اهمیت داره، مهمترین بخش وجود انسانم هست، اما مدیریتش سخته، حالا من چیکار کنم؟ آقا دقت بفرمایید. باشه آقا، من الان نگاه میکنم محبت، یه محبت منفی تو دل من کم نشد، خب چیکار کنم الان؟ چیکار کنم الان؟ خیلی مهمه. اگر من بخوام تو مسیر دل درست عمل بکنم، الان باید چیکار بکنم؟ سوغات ماه رمضان تو جدی بگیر. اولا 2 توشه رو از ماه رمضان رفقا قرار بذاریم برداریم ببریم تا ماه رمضان سال بعد. فوق‌العاده در روایات داریم این 2 توشه روی دل اثر میذاره. آدمی که این 2 تا رو با خودش داره دلش سلامت میمونه. اون 2 توشه چیه؟ 1 سحر. سحر رو از ماه رمضان وردار ببر، تو ماه رمضان نذار بمونه. آشیخ به خودم دارم میگم گوشتو باز کن رفقا، نذاری چراغ سحرتون خاموش بشه. سحر رو بردارید ماه رمضان ببرید بیرون. چسبید، خیلی لذت بخش بود، خیلی کیف میکرد، خیلی کیف میداد. نذار امشب زار بزنید در خانه خدا. خدا ببینه میخوای توفیق سحر رو باز میکنه. از عرفای تهران بود، از بزرگان. بازار تهران مینشست، منطقه جنوب شهر تهران، میگفت شبا موقع سحر منو صدا میزدن، اما صداها متفاوت بود. گاهی قد از 4 گوشه اتاق صدا میزدن، آقا مرتضا. بعد سحر بلند میشدن، خب گاهی اوقات صدا میزدن مرتضا، میزانش متفاوت بود. بعدم میگفتم چرا منو اینجوری صدا میزنن؟ گاهی اوقات آقا مرتضا صدا میزنن، گاهی اوقات مرتضا صدا میزنن، اما صداش میزدن به سحر. بعد میگفت، میگفت بررسی میکردم تو نامه اعمالم، میدم به میزان جدیتی که توی روز داشتم سحر احترام منو بالا پایین میکردن. اگه خدایی نکرده یه مکروه حرام که انجام میداد، خدایی نکرده که اصلا اهل این صداها نبود، گاهی اوقات یه غفلتی میکردم، یه مکروه انجام میدادم، دیگه آقا مرتضی صدام نمیکردن، مرتضی صدام میکردن. ببخشید این حرف، من امشب خود حالم به هم ریخته است، عذرخواهی میکنم. آقا من از کجا بفهمم ماه رمضان در خونه خدا به چشم اومدم؟ ببین خدا توفیق سحر و شبای بعد ماه رمضان بهت میده یا نمیده؟ دلش تنگ میشه برای مهمونش یا نه؟ بازم میخواد ببینتت یا نه؟ سخت شد نه؟ من وظیفه‌ام اینه که دردا رو مطرح بکنم، تو مناجات شما داد بزنی درمان بکنه. اول سحر. آت خواهشن رفقا، دنیا داره سخت‌تر میشه، باید توشه خودمون رو بیشتر برداریم. انسانی که سحر داره، این انسان عاقبت داره. سحر سحر هم نمیگم حتما بلند شو 11 رکعت نماز شب بخون، چراغ سحر دل تو روشن کن. آقای بهجت میفهمون بهمون سحر بلند میشی تشنه شدی، اون تشنگی بهونه است، خدا بلندت کرده. به هر دلیلی بلند شد، گرمت شده از خواب بلند شدی، تشنت شده از خواب بلند شدی، بدنت گرفته از خواب بلند شدی، اینا بهونه است. از خواب بلندت کردن. بعدیشون میفهمون از خواب بلند شدی سحر، حال داری وضو بگیر، رو به قبله نماز بخون. اصلا قصد نداشتی بلند شی نماز بخون، حالا بلند شدی، حالا از خواب بلند شدی، یعنی ساعت مثلا یه ساعت مونده به اذان، دو ساعت مونده به اذان، نیمه شب گذشته، سحره. فهمود از خواب بلند شدی، تونستی وضو بگیر نماز بخون، نتونستی نمیتونی وضو بگیری نماز بخونی، حالشو نداری تیمم کن، نه حالشو نداری تیمم بکنی، همونجا تو رخت خواب بشین یه بار به خدا بگو استغفر الله ربی و اتوب اله، بخواب همینقدر شمعش روشن. لا اله الا الله. فهمون اینا روایات قدسی ها. فهمون چه شبهایی که من منتظر بندم میمونم بیاد در خانه من، من منتظرشم نمیاد، تا صبح چشم راهش میمونم. امروز رو جلسه یه عرض کردم، اینجا عرض میکنم بچه ها، انقدر سحر مهمه، عصر روز تاسوعا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ابوالفضل عباس علیه السلام عرض فرموده باشن عباس هم به اینا بگو یه روز بیشتر به ما مهلت بدن، ما فردا به جنگیم. چرا؟ آفمود یه شب دیگه مناجات کنی. حسین علیه السلام کرب دمل شهادت، یه سحر هم یه سحر. آبا چی به ما بگن انقدر مهمه؟ و من اللیل فتهجد بهی نافلتن عسى ان یبعثک مقاما محمودا. بخشی از شب رو تهجد بکن، خدا به مقام محمود امیده برسونه تو رو. اول سحر، دومیشو بگم دیگه زیاد تصدیق نکنیم. دومین توشه محرم، تو رو خدا امشب که میخوایید، حالا نکته آخرم رو عرض خواهم کرد، امشب که میخوایید در خانه خدا گدایی آخر رو انشالله، البته تا ثانیه های آخر ماه رمضان وقت گدایی هستا، حالا امشب جمعی داریم دعا میکنیم، اونا امید نمیشیم. رفقا دومین توشه ای که از ماه رمضان وردارید ببرید قرآنه. قرآن رو نذارید تو ماه رمضان بمون. قرآن رو نذارید تو مرمزون بمونه. آقا ما همه سرباز توییم، حضرت آقا گوش به فرمان توییم، حضرت آقا بسم الله، حضرت آقا فرمود یه روز نگذره دقیقا نیم صفحه قرآن نخونده باشه. طعم قرآن رو گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری. سحر و قرآن رو اگه تونستی سحر و قرآن رو ترکیب بکنی که دیگه اعلا نورون اعلا نور، قرآنت هم سحر فوق‌العاده است. حاج قاسم سلیمانی تو سوریه داره بر بچه های رزمنده صحبت میکنه، فیلمش هست، بچه های رزمنده میگه بچه ها تمام توشه شما نماز شبه ها، سحر و قرآن رو جدی بگیر. خب چیکار کنم؟ سخت میشه که. این توشه رو بردار ببر. فرمودن اینا رو دل خیلی اثر داره. دو تا دیگه هم بگم سریع میگم. آقا اجازه تشریف دارن؟ هستن؟ ما صحبت بکنیم. عزیزان به من اطلاع بدن که من وقت سخنرانی بیشتر از این خدای نکرده مصده نشم امشب، وقت عزیزانو به سحر نگیرم. اینا خدمتتون عرض کردم همش روایات ماست. قرآن، سحر، دو تا چیز دیگه ای که روی دل خیلی اثر داره. سوم امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ذکر الموت. آدمی که یاد مرگ تو زندگیش هست، این آدم دلش فوق‌العاده زنده است. آقا ذکر مرگ، امروز روز شهادت شهید آوینی بود، یه مقاله داره با عنوان مرگ آگاهی، مثلا فیلم هم داره، خودش مقالهش رو خونده. رفقا ذکر الموت، یاد مرگ، بعد تا میتونید این یاد مرگ رو برای خودتون جدی کنید. مثلا وصیت نامه تو بنویس بذار تو خونت باش. آقا من چند سالمه؟ اولا وصیت نامه مینویسی عمر طولانی میشه، نگران نباش. اما وصیت نامه اثرش اینه، یاد مرگ رو برای جدی میکنه. یه بار نمیدونم چند نفر تا حالا اینو تجربه کردن، تا حالا یه کاغذ ورداشتی وصیت نامه بنویسی؟ فوق‌العاده در ذکر موت اثر داره. برای ذکر موت برنامه دارن اولیای خدا. دیدی تو دعای امام حمزه خوندی؟ دیدی یکی از برجسته ترین و ماندگار ترین فرازهای دعای ابو حمزه تصویرسازی مرگ امام سجاده. دیدی چی تصویرسازی میکنه؟ ابکیل ظلمت قبری، ابکیل زیغ لحدی. شروع میکنه مرحله به مرحله، تو دو تا فراز حضرت شروع میکنه مرگ و تصویر سازی کردن. این درسه. مرگ رو خیلی جدی بگیرید. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود، همون کسی که فردا رو جزء زندگیش حساب میکنه مرگ رو جدی نگرفته. خیلی محکم میگه من فردا میرم نماز عید فطر. پس ثمره مانمزون چی شد؟ آه فردا حتما میرم فلانجا. خیلی محکم میگی. انسانی که مرگ جلو چشمشه حتما باید دکتر به من، خدا نکنه، خدا از همه شیعیان امیرالمومنین دور بکنه، حتما باید دکتر به من برگرده بگه شما یه تومور سرطانی داری، معلوم نیست چند دقیقه دیگه زنده ای. مگه فقط عامل مرگ تومور سرطانیه؟ ذکر الموت. سریع چند تاشو بگم. آه هنوز علامت به من ندادن، آج آقا تشریف آوردن. ذکر الموت رو دقت بفرمایید. یک، گفتم تصویر سازی. یک، وصیت نامه بنویس. دو، کفن بخر. کفن نه بخری بذاری تو بخچه ها. من این دومی خودم هنوز انجام ندادم. کفن بخریم. گهگداری سالی یه بار شده بری تو کفن. این که رزمنده ها توی جنگ قبر میکندن این حکمت داشت. آجا قبر میکنی با گوشه مسجد عبادت کن دیگه. نه دیگه، آجا تو که نمیدونی یعنی چی این کارا. من مرگو برای خودم تجسم میکنم. حالا این سبک زندگی امروزی خود مثلا در روایت داریم مستحب مؤمن تو زندگیش 7 تا میت بشوره. سخت شد نه؟ آه 7 تا میت بشورم، این برای چیه؟ برای تقویت ذکر موت. آه نیازه میت بشوری، یه بار دیدن شستن میت رو ببین، مگه از چشمت میره بیرون؟ و من به شما عرض بکنم آدمی که ذکر مرگ براش جدیه زندگی بسیار بانشاطی داره، برخلاف کسانی که فکر میکنن ذکر موت باعث افسردگی میشه. آقا بذار زندگی منو بکنیم، اتفاقا من دارم میگم چیکار بکن زندگی بکنی. چرا قشنگه دوستان رزقشون شده به حاج مهدی عرض کردم چی شد شما منی اینجا مراسم گرفتی؟ حالا داستانش مفصل به هم تعریف کرد، گفت چی شد ما اینجا رسیدیم، رزق این هیئت عزیزه. حالا شهدا که تاج سرن، اینکه شما این خیلی، این قبرستان خیلی مهمه. من عزیزانی رو میشناسم هستن سنگ قبرش رو سفارش داده تو اتاقش، چرا باید دیگران سنگ قبر منو ببینن عبرت بگیرن؟ بذار خودم ببینم عبرت بگیرم، فقط تاریخ وفاتش یا شهادتش رو ننوشته، بقیش که نوشته که فلانی فرزند فلانی عبدالله ابن عبدالله. اسمت رو سنگ قبر خودت اول ببین، نذار دیگران ببینن. امیرالمومنین فهمود هیچی، فهمود یکی از اون چیزهایی که دل رو زنگارش رو برمیداره سالمش میکنه ذکر موت. سه تاشو گفتم بگید ببینم، یک سحر، دو قرآن، سه یاد مرگ، چهارمیش فهمود قول حکیمان. پای فهمود حکمت در رو جلا میده. حدیث حکیمانه در رو جلا میده. این چهار تا عامل رو فرمودن، فهمودن این چهار تا عامل رفقا رو مسئله دل سرمایه گذاری کن با این چهار تا عامل. نگو آج آقا اومدی اهمیتشو گفتی رفتی، چی کار کنم با دلم؟ بسم الله. کرامت الهی دل را صاف خواهد کرد ولی تضمین نمی کنه نگهش دار. آقا پاکت کردم، بسم الله، از مانمزون رفتی بیرون، پاک بمون. شک ندارم یکی از عواملی که باعث می شد در دفاع مقدس، در جنگ نظامی، رزمنده های ما ره 100 ساله رو یک شبه برن، این بود که به شدت مرگ براشون ملموس بود. او چه میخواست چه نمیخواست با مرگ زندگی میکرد. من شاید تو ساختار عادی زندگی مرگ زیاد برای من ملموس نباشه، ولی تو جنگ اینجوری نیست. یکی از اقوام خود بنده تعریف میکردن، میفهمدن تو عملیات بیت المقدس داشتیم میرفتیم به سمت خرمشهر، 40 کیلومتر پیاده روی کرده بودیم تو جاده اهواز خرمشهر، نزدیکای دمدمای طلوع آفتاب، نزدیکای خط مقدم رسیده بودیم برای اینکه بریم به سمت خرمشهر و آزادسازی خرمشهر. میگو پشت یه دونه لوله بزرگ نفتی به صورت صف تکیه داده بودیم، نشسته بودیم استراحت بکنیم و حتی نمازمونم تو راه خوندیم. گفت رسیدیم اونجا بعد از 40 کیلومتر پیاده روی نشستیم، یک
استراحتی بکنیم، بعد به ما نفر یه دونه کمپوت دادن بخوریم یه خورده جون بگیریم. صحنه رو، این صحنه رو ایشون برای من تعریف کرده، نمیتونه از ذهن من بره بیرون. این که دیدتش مگه میتونه از ذهنش بره بیرون؟ این باعث میشد با مرگ زندگی کنه. میگفت نشستیم، میگفت یه دفعه یه خمپاره خود کنار بغل دستی من، ببخشید عذرخواهی میکنم، این گزارش رو میخوام بدم، و خمپاره خود کنار بغل دستی من، گوشت بدنش افتاد تو کمپوت من. او یه دفعه رفت. حالا با مفهوم شهادت و اینا که سر جای خودش، همین که طرف حیات دنیاویش تمام شد، رفقا مرگ رو نزدیک ببینی فوق‌العاده اثر داره. پای دعای ابو حمزه نشستیم، دیشب تمام شد، توشمونو بردیم از دعای ابو حمزه. یاد مرگ رو جدی کنیم. این چهار تا اتفاق وقتی بیفته، خدا میبینه داری و دلت دست و پا میزنی، میبینه ناکن داره قرآن روزانشو میخونه، داره برای سحرش تلاش میکنه، داره یاد مرگ رو توجه میکنه، داره دنبال قول حکیمانه میگرده. این اتفاق بیفته، خدا برای کسی که داره درست تلاش میکنه رهاش نمیکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبل. کسانی که در راه ما تلاش بکنن، ما را بهشون نشون میدیم. تو مسیر ما تلاش بکنید، راه رو براتون باز میکنه. خب تلاش میکنم، چی تلاش کنم؟ دست و پا بزن. اینا کار رو تمام میکنه؟ کار رو تمام نمیکنه. دست و پا بزن. من میشه این مثال رو میزنم جوانام. آقا غریق نجات کنار استخ نشسته، کیو نجات میده؟ کسی که معلومه داره غرق میشه. خدایی نکرده شما شیجه بزنید تو استخ، خدا نکنه تو استخ، ته استخ سنگ کوب بکنی که دیگه نجات نمیدن که. دست و پا نزدی که. شرط نجات غریق دست و پا زدنه. دست و پا میزنی؟ خدا میگه من نمیبینم دست و پا بزنی. چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه؟ خدا مارمزون که اومدم، مارمزون که من سفره باز کرده بودم. به به، به خدا تمام امید من این بیت شعری که امشب اومدم محضر شما بگم، بریم با هم توسل به ساحت مقدس ابا عبدالله. میدونم هممونم منتظریم در خانه خداوند متعال و اهل بیت بریم. عرضم تمام. به 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 به، بنده همان به که ز تقصیر خیش عوض به درگاه خدا یاورد. امشب تا آخرهای محرمزون هر کی بیشتر اینو بهتر اجرا بکنه، بهرش از توشه خدا بیشتره. بنده همان به که ز تقصیر خیش عوض به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. خوش به حال کسانی که هرچی مارم از اونشون به پایان داره میرسه، این انکسار بیشتره. به 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 به، به پیغمبر عرضه داشتن، یا رسول الله
عین الله، خدا کجاست؟ به 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 به، عین الله. فمود اندل منکسرت قلوبهم، نزد کسانی که دلهاشون شکست است. آقا رفتیم با دلمون درگیر شدیم، ناامید برگشتیم، اشکال نداره، با دل درگیر شو، بعد خسته بشو، دلت بشکنه، کار تمام. اندل منکسرت قلوبهم، خدا نزد دلهای شکسته است. این همین شعر بنده همون به که ز تقصیر خیش عوض به درگاه خدا یابرد. امام سجاد علیه السلام او دیگه از این بالاتر بگن. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه میگه، میگه خدایا من نمیتونم گناهامو جبران بکنم، اما اعتراف که میتونم بکنم. رفقا گناه مانع نیست، اینکه اقرار نکنی مانعه. آقا گناه کردی شاخاشونه نکش، سرتو بنداز پایین بگو خدایا گناه کردم، عرضه نداشتم گناه نکنم. بشکن خودتو. تمام. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خدای شب قدر امسال چی نوشتی؟ برای کیا مرگ نوشتی؟ برای کیا شهادت نوشتی؟ برای کیا زیارت نوشتی؟ چی کار کردی؟ الله آه خدایا. اون سجاد علیه السلام تو مناجات خمس عشر می فهمد هم یا لیتنی علی شقائه ولدتنی امی امل لسعاده، ای کاش می دونستم مادر من منو برای شقاوت به دنیا آورده یا برای سعادت. امام سجاد با این ابهام داره خدا با خدا مناجات می کنه، من باید چی کار بکنم؟ خب دل باید شکست. اندل منکسرت قلوبهم. آیو من چقدر میشب دارم، من که نه، پای صفحه مناجات ابو حمزه هستیم. یه فراز ابو حمزه اینه، میفهمد که الهی اعنی بالبکا علی نفسی، خدا یاریم کن که برای خودم گریه کنم. منم شما بگم آدم برای خودش نیاز به یاری خدا داره. به همین راحتی فهمودن یکی از اون عشق چشمانی که روز قیامت عشق بار نیست، چشمیه که نیمه های شب از خشیت خدا و برای بدبختی خودش نیمه های شب گریه میکنه. قبول دارم سخت، اصلا سخت نبود که امام سجاد علیه السلام از خدا کمک نمیگرفت. آجا ما حتی بخواییم با یاد گناه هامون هم دمون دلمون بشکنه، انقدر گناه ها دل ما رو زنگار زده که نمیشکنه. بگم خاطر همینه فرمودن افضل اعمال در اون نقاط حساس زیارت الحسین علیه السلام. چرا؟ قبول دارید همراهی میکنید با گریهاتون، ها قبول داری؟ حتی من گناهانم اونقدر به من اجازه نمیده برای دلم گریه کنم و بشکنه، اما هیچی به اندازه صلی الله علیه یا ابا عبدالله دل منو نمیشکنه. خدای من یا حسین، من چجوری ازت تشکر بکنم؟ تو باعث شدی خدا هم نشینه دل من بشه. بله؟ امشب منتظر چه روزه‌ای هستیم؟ لا اله الا الله. اجازه هست یه سلام بدم؟ من یه سلام بدم بعد یه فراز میگم. یا آبا عبدالله، خودمو میگم اینقدر بدبخت شدم حتی برای بدبختیام هم گریم نمیگیره. اینی بالبکا علی نفسی. ولی ارباب چجوری از تو تشکر بکنم؟ راحت میای سنگ دل منو آب میکنی. الکیه؟ کنگره عرش نیست منزل هر بلهوس، طایر آن آشیان جان حسین است و بس. السلام عليك يا أبا عبد الله. خوام با سلام دلها آماده بشه یه فراز بگم عرضم تمام. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على وعلى وعلى أولاد يا بيت خاهرا آن کهنه پی راهن که می دانی بیار. ای برادر حرفی از آن کهنه پی راهن مزن. سه